سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد دستگیری دو کارمند رادیو بیگم ابراز نگرانی کردند. یوناما در اعلامیه روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار آزادی افراد شده که به دلیل استفاده از حق بیان دستگیر شدند. یوناما رسانه‌های آزاد را برای رشد یک جامعه مهم خوانده. در ادامه واکنش‌ها ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمند رادیو بیگم شده است. او در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار توقف دستگیری‌های خودسرانه خبرنگاران شده است. رادیو بیگم روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفت که استخبارات طالبان به دفتر این رادیو در کابل هجوم برده و دو کارمند مرد این رادیو را با خود بردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که نشرات رادیو بیگم به دلیل نقض پالیسی نشراتی متوقف شده است. در نتیجه فرو ریختن سقف یک معدن طلا در بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. این حادثه روز پنجشنبه در یک معدن طلا در قریه گلستان در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان رخ داده است. حسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان با تایید این خبر گفته که نیروهای امنیتی با همکاری باشندگان محل دو کارگر زخمی را از زیر آوار بیرون کشیده و برای تداوی به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل کردند. به گفته سخنگوی پلیس طالبان استخراج غیر عرفوی و نبود تجهیزات ایمنی عامل اصلی همچو حوادث مرگبار در معادن بدخشان است. مقام های محلی در هرات می گویند که 165 زندانی از محبس این ولایت آزاد شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از قول سید احمد مجمر رئیس مدیریت عمومی زندان های هرات گزارش داد که 165 زندانی به شمول 38 زن و 3 کودک بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از زندان هرات آزاد شدند و مجازات 69 زندانی دیگر تخفیف یافته است. در مورد این زندانیان جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مسکو میگوید که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند منجر به تشدید خشونت ها در شرق میانه شود. بر اساس خبرگزاری رایترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد دستیابی به مالکیت این منطقه از سوی آمریکا تکان دهنده است و این اقدام باعث تشدید خشونت ها در شرق میانه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید گفت که مالکیت نوار غزه باید به آمریکا واگذار شود تا آن را بازسازی کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که به جای اقدامات تخریبی و اظهارات تکان دهنده باید به مردم نیازمند در غزه کمک‌های بشردوستانه ارائه شود و از تامین آتش‌بس بین اسرائیل و حماس اطمینان حاصل شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اظهارات دونالد ترامپ در مورد خارج ساختن فلسطینی ها از نوار غزه و واگذاری مالکیت این منطقه به آمریکا واکنش های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت استفاده از هوش مصنوعی را در ساختن اسلحه و ابزارهای نظارتی لغو کرده. پیش از این گوگل بر استفاده از هوش مصنوعی در ساختن اسلحه محدودیت وضع کرده گفته بود که احتمال دارد این گونه استفاده خطرناک باشد. شرکت تکنولوژی گوگل از تصمیم لغو این محدودیت دفاع کرده گفته که دولت‌های دموکراتیک باید تلاش کنند تا استفاده از هوش مصنوعی به نفع امنیت ملی کشورهایشان باشد. در سال‌های اخیر توجه زیاد به امکانات نظامی استفاده از هوش مصنوعی جلب شده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سفارت افغانستان در شهر انقره پایتخت ترکیه به وزارت خارجه کشور میزبان واگذار شد. واگذاری این سفارت به وزارت خارجه ترکیه چه معنی دارد؟
ترکیه میخواد با طلب ها هم بگه که خب اگر اینجا سیاسون افغانستان وجود داره و ترکیه، شما هم دیپلمات هایتان وجود دارد، شما هم کنسولگری هایتان اینجا هست، سفارتخانه هایتان اینجا هست.
شماری از زنان در قریه های دور دست بامیان میگویند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
در هر کمری یک روز منزل میزنی دیگه، در موتر 400 رو هسته دیگه، 400 رو هسته دیگه. خیلی خود من 3-4 سال شدم مورم میم کلینیک دیگه، دوای کاری ندارم.
در مورد فراز و فرودهای موسیقی ترکمن های افغان هم گزارشی داریم. در ادامه برنامه هم میشنوید که فرانسه و اوکراین تیارات جت جنگی تحویل دادند. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در انقره پایتخت ترکیه در اعلامیه گفته که بر اساس تصمیم حکومت ترکیه و فشارهای حکومت طالبان، فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری مخلوط دیروز به پایان رسید. این در حال است که یک منبع به رادیو آزادی گفت که 6 دیپلمات به شمول 3 دیپلمات طالبان با فعالیتشان در این سفارت ادامه می‌دهند. واگذاری سفارت افغانستان به وزارت خارجه ترکیه چه معنی دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
سفارت افغانستان در انقره رسما اعلام کرد که ماموریت تمامی دیپلمات‌های دوره جمهوریت در این سفارت روز پنجشنبه پایان یافته است. این سفارت روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در نتیجه تلاش و فشارهای حکومت طالبان بر دیپلمات‌های این سفارت و حکومت ترکیه، وزارت خارجه کشور میزبان این تصمیم را گرفته است. در بخشی از این اعلامیه آمده که این تصمیم در چارچوب صلاحیت‌های کشور میزبان و بر اساس کنوانسیون ویانا اتخاذ شده و سفارت افغانستان و وزارت خارجه ترکیه تسلیم داده شده است. این سفارت این تصمیم را برای فعال نگه داشتن فعالیت سفارت ترکیه و خدمات کنسولی مهم دانسته است. پیش از این منبع آگاهی که نخواست نامش در گزارش نشر شود برای رادیو آزادی گفت که 6 دیپلمات دوره جمهوریت به شمول محمد امین رامین سفیر این سفارت ماموریتشان را پایان دادند و 6 دیپلمات به شمول 3 دیپلمات که از سوی طالبان گماشته شدند در این سفارت به فعالیتشان ادامه می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که آیا دیپلمات‌های دیگری را به جای دیپلمات‌های دوران جمهوری مخلوع به این سفارت خواهند فرستاد یا خیر، تا زمان نشر گزارش برای رادیو آزادی پاسخ نداد. اما ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت پنجشنبه بعد در صفحه ایکس خود نوشته است که فعالیت سفارت افغانستان و خدمات کنسولی در انقره ادامه خواهد داشت و نماینده های دیپلماتیک آنها در این سفارت کار میکنند. در این مورد خواستیم نظر محمد امین رامین سفیر افغانستان در انقره را بگیریم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پایان ماموریت دیپلمات‌های دوره جمهوری مخلوع و واگذاری سفارت به کشور میزبان به چی معناست و چه پیامدی دارد؟ هاشم وحدت‌یار آگاه روابط بین الملل در این باره بر رادیو آزادی گفت که ترکیه به دنبال تعادل در روابط خود با طالبان است.
ترکیه میزبان سیاسون افغانستان هست که مخالف طالب ها هست و اگر در سیاست خود یک تعادل را نبیاره و در عین وقت دیپلمات های طالبان را هم در ترکیه جای به جای نسازه، به این معنی هست که ترکیه در پشت سیاسون افغانستان هست که مخالف طالب ها هست و اینجا احساس خطر میکنه ترکیه از نقطه طالب ها. از این نگاه ترکیه میخواد که به طالب ها هم بگه که خب اگر اینجا سیاسون افغانستان وجود داره و ترکیه، شما هم دیپلمات هایتان وجود داره، شما هم کنسولگری هایتان اینجا هست، سفارتخانه هایتان اینجا هست.
آقای وحدت‌یار میافزاید که او باور دارد موضوع به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به دلیل رفتارها و قوانین طالبان در آجندای آنها نیست. این در حال است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما دیپلمات های آنها از سوی برخی کشورها پذیرفته شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دسترسی محدود زنان در قریه‌های دوردست بامیان به خدمات صحی مشکل است که در زمستان‌ها دو برابر می‌شود. شماری از زنان در قریه‌های دوردست بامیان می‌گویند که به خدمات صحی دسترسی ندارند و این مشکل در فصل زمستان به دلیل برف‌باری‌ها و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بیشتر می‌شود. شماری از باشندگان محل نیز می‌گویند که مجبور هستند بیماران خود را با پای پیاده تا مراکز صحی ولسوالی ها و یا شهر بامیان انتقال دهند. این گزارش همکارم با صدای یک زن آغاز می شود.
دورستی که زندگی می دیگه تلخ دیگه نه کلینیک نه شفخانه دیگه چی نیست دیگه بسیار دیگه ده مشکل است دیگه.
سقرای 32 ساله باشنده ولسوالی ورس بامیان می گوید که مردم در این ولسوالی به مشکلات صحی روبرو هستند. به گفته سقرا به دلیل نبود مراکز صحی در این ولسوالی آنان مجبور هستند دو شبانه روز را منزل بزنند تا به مراکز صحی ولسوالی های همجوار یا هم مرکزی شهر بامیان بروند.
خانه نیست دیگه خیلی مشکله دیگه. اونوز دیگه نه دخر مری دیگه دو شبانه روز دیگه منزل میزنی دیگه. اونم دیگه مجبوره دیگه ناچار دیگه بری دیگه بسیار می برفا دیگه لارپند کده بسیار دیگه مشکله دیگه. چی وشتوگ هم از بین رفته خانومی املتو هم از بین رفته دیگه اون دیگه مریضی زیاد است سینه بغل است دیگه همه سینه بغل هم بسیار از بین رفته دیگه.
به گفته سقرا به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی بیشتر این مردم مجبور هستند از تداوی خانگی و یا هم سنتی که از قدیم در بیان مردم مانده است استفاده کنند. این مشکل تنها در ولسوالی ورس نیست. در مناطق مختلف بامیان مردم میگویند به خدمات صحی دسترسی ندارند. مانند راهله باشنده قریه دروازه شهیدان در نزدیکی مرکز ولایت بامیان. او میگوید که به دلیل نبود مراکز صحی در منطقه ایشان آنان مجبور هستند به شهر مراجعه کنند.
در هر کمری یک روز منزل میزنی. دیگه در موتر 400 راه است دیگه. 400 راه است دیگه خیلی خودم 3-4 سال شده مورم میم کلینیک دیگه دوای کاری نداره دوایش خوب نیست دیگه از دولت خواهش داریم هم یک شفخانه جور کنه یا کلینیک جور کنه دکتر صاحب دمورایی کنه.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان قرار دارد. این ولایت یکی از ولایت سرد سیر و برفگیر است که در زمستان ها مردم با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. اما مقامات محلی طالبان در بامیان می گویند که از آغاز روی کار آمدن طالبان در 15 اگوست 2021 تا اکنون 11 کلینیک صحی را در ولسوالی های بامیان ساختند. عبدالصبور سیقانی سخنگوی ولی طالبان در بامیان برادی آزادی تایید می کند که در برخ مناطق دوردست مشکلات صحی وجود دارد. اما او می گوید که آنان در تلاش حل این مشکل هستند.
ما تایید می کنیم که مشکلات صحی و دسترسی مردم با امکانات صحی و خدمات صحی کم و بیش در مناطق دوردست وجود دارد که این موضوع از تازه نیست. این موضوع از سابق بوده. سکتور صحت در بامیان به شدت تلاش ازی است که نقاط صعب العبور و مناطق دوردست شناسایی بکنه. همچنان ما در تلاش هستیم ان شاء الله مراکز صحی بیشتر ساخته شود و توجه نهادهای بین المللی بخصوص WHO را جلب کنیم که تا نقاط محروم و صعب العبور زیر پوشش بگیرند.
پیش از این نیز دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در ماه جدی اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک های لازم را دریافت خواهند کرد. بر اساس این گزارش پیش بینی شده بود که در سال 2025 حدود 5 میلیون نفر از خدمات صحی محروم خواهند ماند. این نگرانی ها در حال صورت می گیرد که بر اساس اطلاعات موجود پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگوست 2021 بخش صحت کشور به شدت آسیب دیده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. فاطمه یک فعال حقوق زن در بامیان نیز می گوید که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان در بخش های مختلف به ویژه آموزش بخش صحت این سکتور آسیب فراوانی دیده است.
مشکلات نسبت به سالهای گذشته روز به روز زیاد شده رفته. وقتی میبینیم خانم ها از کار منمشه مثلا مراکز صحی که در بخش از او تعلیم میبینم کم میشه چی بسته شده و همچنان دکترها و مثلا متخصصین ما روز به روز از افغانستان فرار میکنه با مو اندازه باز مشکلات در بخش صحت هم روز به روز زیاد شده رفته.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی
روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرانسه دیروز اعلام کرد که به اوکراین تیارات جت جنگی جدید را تحویل داده. اگرچه تعداد این تیارات تا هنوز مشخص نیست، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که با این تیارات امنیت اوکراین بیش از پیش تقویت خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم احمد هنایش.
فرانسه برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین به این کشور تیارهای جنگی میراژ 2000 تحویل داده است. وزیر دفاع فرانسه سیبایست لیکرونو امروز پنجشنبه 6 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است: تیارهای میراژ 2000 را امروز صبح به اوکراین تحویل داده ایم. اما او در مورد تعداد تیارهای جنگی که به اوکراین تحویل داده شده جزئیات بیشتری را نکرده است. او قبلا گفته بود پیلوت های اوکراینی که در چند ماه گذشته در فرانسه آموزش دیدند با این تیاره ها قادر خواهند بود از فضای اوکراین دفاع کنند. در آغاز سال 2025 پاریس اعلام کرده بود که به اوکراین تیاره های جنگی میراژ 2000 را می دهند تا بتوانند از حملات موشکی روسیه جلوگیری کنند که زیر ساخت های برق اوکراین را مورد هدف قرار می دهند. این تیاره ها با سیستم های مجهز به تدابیر مقابله با موشک های هوا به زمین و جنگ های الکترونیکی هستند. اوکراین برای مدت طولانی تلاش می کند تا از متحدان غربی خود هواپیمای های جنگی پیشرفته دریافت کند تا از حملات هوایی روسیه جلوگیری کند. در سال 2023 تعدادی از کشورهای غربی بعد از موافقت ایالات متحده آمریکا در آگوست سال 2024 با اوکراین تیاره‌های F-16 دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از رسیدن تیاره‌های میراژ 2000 فرانسه به کیف گفته است: این یک گام دیگری برای تقویت امنیت اوکراین است. تیاره‌های فرانسوی به اوکراین در حال می‌رسند که روسیه تلاش می‌کند تا خطوط دفاعی نیروهای اوکراینی را شکسته و پیشروی کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان دهد. به تاریخ 24 فوریه سال جاری 3 سال از جنگ اوکراین تکمیل می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
موسیقی یکی از ارکان مهم فرهنگی اقوام و ملل مختلف جهان است. موسیقی ترکمنهای افغانستان و سایر جنبه های فرهنگی آنها دارای ریشه های عمیق تاریخی است. موسیقی ترکمنهای افغانستان که در دو قالب، یعنی ترانه‌های مردمی و موسیقی حرفه‌ای توسط بخشی‌ها اجرا می‌شد، در دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان دستخوش تغییرات و تحولات بسیار شده. از آغاز ثبت و نشر موسیقی ترکمنی در رادیو افغانستان تا محدودیت‌های شدید دوران طالبان، هنر موسیقی ترکمنی مسیر پرپیچ و خمی را پشت سر گذاشتنده. این گزارش تفصیلی در مورد هنر موسیقی ترکمنی با زگنال برنامه ترکمنی آغاز می شود.
پخش رسمی موسیقی ترکمنها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد. این روند در سال 1357 با ارتقای برنامه ها و افزایش زمان پخش وارد مرحله جدید شد. در این دوره موسیقی ترکمنی از شکل سنتی خود فراتر رفت و ترکیب آن با آلات مدرن باعث تحولاتی در سبک و شیوه اجرا شد. یکی از شخصیت های برجسته این عرصه احمد بخشی قطغنی بود که در سال 1340 برای اولین بار آهنگهایش را در تالار جدید رادیو افغانستان اجرا کرد. وی در مصاحبه در سال 1995 با سرویس ترکمنی رادیو آزادی اظهار داشت که در کنسرت در تالار جدید رادیو افغانستان نظر به دعوت جرمنی ها و فرانسوی ها به نمایندگی از ترکمن های افغانستان حضور یافته و با استقبال گسترده روبرو شده است.
گرگون رادیو افغانستان ورزم اونزم سب گستاد نمیدر باقصر وارد سر رایتی سلری
مرا جرمنی ها و فرانسوی ها به آن کنسرت دعوت کردم که 7 گروهی از هنرمندان بود و از ترکمنها تنها من بودم. در تالار کنسرت اجرا کردم. کنسرت نخست با هنرنمایی من آغاز شد و من 4 پارچه آهنگ اجرا کردم و 1 پارچه زیگنال نواختم و مورد استقبال گرم تماشاچی ها قرار گرفتم. عبدالرحیم اوراز مدیر سابق نشرات ترکمنی در رادیو افغانستان که فعلا در ترکیه است میگوید با افتتاح ساختمان جدید این رادیو 7 قطعه موسیقی ترکمنی ضبط شد که 5 قطعه از احمد بخشی و 2 قطعه از آقا محمد بخشی بودند. برنامه های رادیویی در آن زمان با مدت 45 دقیقه به زبان های ترکمنی و ازبکی اجرا می شدند و پس از سال 1357 این زمان به 1 ساعت افزایش یافت. این توسعه موجب افزایش تعداد هنرمندان ترکمن به 19 نفر و تولید بیش از 100 قطعه موسیقی شد.
بعد از سقوط جمهوریت بنابر شرایط موجود موسیقی ترکمنی از حرکت باز ماند. حال باید اتحادیه های هنرمندان و علاقمندان دارای امکانات اقدام کنند که نمی کنند. ولی باید بگویم که تا زمانی که ملت ها زنده هستند فرهنگشان که هنر موسیقی هم جز آن است زنده می باشد و منتظر فرصت رشد و انکشاف خود روز شماری می کند به امید رشد فرهنگ همه خلقها در جمله ترکمنهای افغانستان.
اوراز افزود در این دوره موسیقی ترکمنها با ورود هنرمندانی چون عمر قریشی، سرور بخشی انخویی، عبدالله یازمز، عبدالرشید و خلیل ارکن تنوع بیشتری یافت. در میان این افراد عمر قریشی با عنوان چهره شناخته شده توانست موسیقی ترکمنی را به سطح ملی معرفی کند و نشان دهد که ترکمنها نیز همچون سایر اقوام افغانستان دارای فرهنگی غنی و موسیقی دلانگیز هستند. با قدرت رسیدن طالبان موسیقی ترکمنی همچون سایر سبک‌های موسیقی در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه شد. زین الله قریشی یکی از هنرمندان ترکمن که اکنون در ایران به کارگری مشغول است از شرایط سخت موسیقی دانان ترکمن می‌گوید و معتقد است که بسیاری از نوازندگان و خوانندگان ترکمنی تحت فشارهای مختلف مجبور به ترک وطن شدند و آنهایی که باقی ماندن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
بسیاری از هنرمندان از جمله نوازندگان و خوانندگان و موسیقی ترکمنی با تهدیدات و فشارهای زیادی مواجه شدند و برخی مجبور به ترک کشور شدند مثل خودم. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندن اغلب در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسر میبرند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 موسیقی را ممنوع اعلام کردند و بر رسانه ها دستور دادند که از پخش آن خودداری کنند. در این راستا بسیاری از آلات موسیقی از جمله هارمونیه، تبله و توله توسط آنها تخریب شد. این محدودیت ها موجب شد که بسیاری از هنرمندان ترکمن و دیگر اقوام و کشورهای مختلف مهاجرت کنند و برای تأمین معاش خود به مشاغل دشواری روی آورند. فردین عسکری مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که مقر آن در سویس است ابراز امیدواری کرده است که موسیقی ترکمنهای افغانستان بار دیگر احیا شود. وی از هنرمندان ترکمن خواسته است تا انسجام بیشتری داشته باشند و برای احیای این هنر تلاش کنند. با گفته وی با حمایت رسانه‌ها و نهادهای بین المللی امکان بازگشت موسیقی اقوام مختلف افغانستان و جایگاه اصلی خود وجود دارد.
موسیقی برادران ترکمن که به صورت گسترده به هزاران سال خدمت داره، امیدوار هستم در این زمین هم توجه صورت بگیره و ما هم در خدمت هستیم و از هنرمنداشان مخصوصا میخواهیم که در این زمینه انسجام بیافن و دوباره فعالیت کنن، استعدادیابی کنن در میان خودشان و ما هم در کنارشان هستیم. از رسانه هم خواهش میکنیم که تشویق و حمایت کنن. متاسفانه همونطور که اشاره کردم در افغانستان موسیقی را من اعلام کردم، دوباره موسیقی های اقوام مختلفه اینا را شکوفا شده و پربار و پرکار ببینیم.
اما تحلیلگران مسائل موسیقی و فرهنگی میگویند که این موضوع واقعا دردناک است که موسیقی و هنر که بخشی از هویت و فرهنگ یک ملت هستند تحت تأثیر محدودیت های شدید قرار گرفتند. با گفته آنها موسیقی ترکمنی در افغانستان دارای تاریخ و غنای خاصی است و هنرمندان زیادی برای حفظ و توسعه آن تلاش کردند. شفیع عظیمی یکی از چهره های شناخته شده هنری، آهنگساز و تحلیلگر مسائل فرهنگی که در سالهای 80 میلادی مسئول گروه هنری ظفر در کابل نیز بود، فعلا در سویدن زندگی می کند. او به نکته مهمی که آیا راهی برای زنده نگه داشتن موسیقی سنتی افغانستان خصوصا ترکمنها در این شرایط وجود دارد اشاره کرده است.
موسیقی سالها زحمت کار داره باید به شکل علمی اکادمیک یاد بگیره. بنابراین امید است که مردم و کسایی که علاقمند دارن، اولادای خدا و استعداد دارن و موسیقی بانن، اونا را تربیه بکنن و یا کسایی که سرمایه دار هستن اونا حمایه بکنن و کسایی که با استعداد هستن اونا را تحصیل بکنن تا که از این طریق بتوانیم هنرمندای ما شما هم در بخش آواز هم در بخش نوازندگی غنی شوه و زیاد تربیه شوه.
موسیقی ترکمنهای افغانستان همچون سایر جنبه های فرهنگی این قوم همواره تحت تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی قرار داشته است. از دوران شکوفایی در رادیو افغانستان تا افول در دوران طالبان این هنر مسیر پرچالشی را طی کرده است. با این حال امید به احیای آن همچنان زنده است و تلاش های هنرمندان و نهادهای فرهنگی می تواند زمینه ساز بازگشت موسیقی ترکمنی و جایگاه شایستش باشد.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیچر ما در شفاخانه ملاله زیجنتون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود، رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر مخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، که یک نفر می خواندن و پایوازش هم می خواستن و که این عملیات می شود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن کردن که در قرآن کریم و در هم فقه در تمام دی از که باید زن مرد مکتب بخوانن دیگه، ما از امی خواهش می کنیم که نکنن که تمی خوهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل دکتر از این شفاخانه های ولادی ونسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشن‌تر برسیم، بلکه باعث می‌شود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما، نظر شماست.
رادیو آزادی بر 24 ساعت با شما در هر کجا. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سری به صفحه تویتر و فیسبوک ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.